حسد الله یوم حسد الله یوم خداوند جزای خیر بده به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم مصطفی محمد. و اهل بیته المعصومین المکرمین سیما ولیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لهم فدا. در جلسه قبل عنوان بحث این بود که حکم شیری که در درون پستان حیوان مردار پس کردم. اینجا باید سه تا فرق وارد بشه. یه فرق شیر مأکول اللحم، اینو بحث کردیم. فرق دوم شیر غیر مأکول اللحم، بالاخره حیوان پستاندار مرد میته شد تو پستانش پر از شیره، آیا این شیر نجسه یا نه؟ به نظر فقهای عظام این شیر هم نجسه و هم حرامه، نباید کسی این شیر رو بخوره. برای خاطر این که حیوانات غیر مأکول دو دستن، دسته اول نجس العینه، اونهایی که نجس العینه باید بدونید هیچ یکی از اعضای بدن اونها استثنا نشد، همش نجسه، اصلا استثنا مال اینا نیست، همش نجسه. دندان سگ باشه، پستان سگ باشه، هرچی باشه. دسته دوم اونایی که نجس العین نیست. اونایی که نجس العین نیست فقها دو دسته. بعضی ها حرمت ذاتی قائلن، اونایی که حرمت ذاتی قائلن طبیعتا شیر در پستان اینها نجس است و حرمت ذاتی دید. اینم راحت. اونهایی که حرمت ذاتی قائل نیستن، قائل به حرمت ذاتی نیستن، اونها به این روایات عمل میکنن، همین روایاتی که قبلا میخوندیم که روایات ما دو دسته بود، دسته خاص دسته مطلق. روایت ابی حمزه سومالی مطلق بود دیگه، اما روایت یونس و حسین اینا چی بودن؟ خاص بودن. این روایات هم انصرافش به چیه؟ انصرافش به مأکول اللحم. اما خاص مربوط به بره و بزغاله است، ربطی به اینجا نبود، مربوط به بره و بزغاله بود. اما مطلق مثل روایت ابی حمزه، ابی حمزه سومالی، اینم که انصراف داره به چی؟ به مأکول اللحم، به مأکول اللحم انصراف داره، ارشاد به مأکول اللحم، منصرف به مأکول اللحم. لذا غیر مأکول شیره، پستانش حرومه، نجسه بلا شک، نباید روش بحث کرد، بلا شک هم حرومه هم نجسه. این مال این قسم. پس مسئله دوم رو بستیم، فرق دوم رو بستیم، میمونه مسئله سوم یا هم فرق سوم. فرق سوم، آیا قاعده انفعال جاری است؟ این فرسته خوبه. عزیزان اینا خیلی تو اجتهادتون دخیله، شما فکر نکنید بحث نجاست و ایناست. این الان ما یاد میگیریم قاعده انفال کجا هست، اینا مصادیقیه که ما باید ابزار اجتهادمونه در ده ها جای دیگه. آیا قاعده انفال جادیست یا نه؟ یعنی چه؟ یعنی شیر درون پستان در اثر ملاقات با پستان، پستان میته، پستان مردار منفعل بشه، نجس بشه. آیا قاعده انفعال جاریست یا نه؟ خب اگه الان نگاه بکنی علی ظاهر طلبه و من و شما مردم کشیدیم میگیم بله جدیه، چون بالاخره این فعاله دیگه، دیگه این داره میخوره شیر میخوره به پوستای میته دیگه، پوست میته الانش همه آلوده به شیر شده، به شیر هم آلوده به این پوست پستان میته شده دیگه، اون شیردان دیگه، اون شیردان الان اینجا شیردونه آلوده شده به شیردون دیگه. ولی بلشون زرف نجسه دیگه. ولی حضرات فقهای ما، علمای عزیز ما، دانشمندان فقیه ما، اینا قائل به جریان قاعده انفعال نیستن. اینجا قاعده انفعال رو جادی نمی کنن. حالا چرا جادی نمی کنن؟ برای خاطر اینکه لغویت لازم میان، برهان لغویت رو اینجا میارن، قرآن لغویت اینجا جادی میشه، چون لغویت لازم میاد. چجور؟ اگر قاعده انفعال جادی شود با روایات طهارت سازگاری ندارد. به لحاظ این که روایات شیر پستان حیوان حلال گوشت مردار رو پاک میدونه، لذا این روایات مخصص روایات انفعال میشه، مخصص روایات انفعال میشه. پس قاعده انفعال در همه نجاسات جاریه، الا قاعده انفعال در همه نجاسات جاریه، الا در کجا؟ در این شیری که درون پستان حیوان محکول اللحم مرداره، حیوان محکول اللحم مرداره. این نه، این دیگه مستثناست، این از اون عمومیت افتاد، خالص شد، این باید پاکه. متوجه شدید؟ البته در بحث تخم مرغ اینها اونجا روایت خاص داشتیم، مشکلی نداشتیم ما، اما حتی اونجا گفتن خدمت ملاقی نجس رو بحث کردن که اگر ملاقی نجس فقط ظاهرش رو بشونید، قبول کردن اونجا. ولی اینجا میگن که نه. چرا؟ چون به خاطر اینکه روایاتش وقتی که شیر رو پاک میدونه طبیعتاً مظروف دیگه، شیر دیگه مظروف به تبع اون ظرف هم از تخصیص استفاده کرد، قانون تخصیص جاری کرد، چون مخصص اون روایات شده قانون تخصیص. خب اینم از این جهت. حالا شروع میکنیم با اجازه شما مسئله بعدی، تازه شروع میکنیم الان اول مسئله، مسئله یک، تا اینجا مقدماتش، مسئله یک رو شروع میکنیم. حالا اجزاء المبان من الهی مما تحله الحیات کالمبانت من البیته، کالمبانت من البیته. عزیزان من، عنوان بحث ما اجزای جدا شده از حیوانات زنده هست. این عنوان بحث. در اینجا هم سه فرعه. فرع اول اجزای غیر صغار، فرع دوم اجزای صغار، فرع سوم اجزای میته متصله است. اجزای میته متصله است. این ستا رو تقسیم کردم چون یکیش رو اضافه کردم. بیا تو غلوه به نظرم بهتره. دوتاش هست، اون سومیش نیست. مثلا جانبازان معلولی اجزای میته متصله دارن تو بدنشون، اصلا روح در بدن نداره، یه گوشت اضافی اونجا چسبیده. خدا نکنه خیلی سخته. یا معلولی، معلولان هم اینطورن. اینم حکمش چیه؟ مثلا میخواییم که از مستحدثات امروزه از این جهت این رو هم الان باید غربه بعضی چیزا اضافه بشه. غربه مالا خیلی قدیمیه، باید الان این مستحدثات هم اضافه بشه. خب اما فرع اول، فرع اول اجزای غیر صغار. مثلا مثال بزنم، دست گوسفند رو بریدن، گوش گوسفند رو بریدن، و هاکذا. خب اینها میته است، درست گوسفند زنده است، ولی وقتی جزءش رو بریدن میشه مرداب، میشه میته. ما میخواییم ببینیم حکمش چیه. مرحوم سید کاملا فتوا میدهد که نجس، نجس. اجزای جدا شده از حیوان زنده مثل اجزای جدا شده از مرداد نجسه، نجسه. خب چرا شو باید بگیم؟ مرحوم علامه در کتاب منتها فقط ایشونه که چرا شو گفت. ایشون میگوید که صدق موت بر اجزای مبانه یعنی جدا شده میکنن. چه حیوان مرده باشد، چه حیوان زنده باشد، در هر دو حال جزء کنده شده و جدا شده رو میته میگوین، مرزاق میگوین. و مردار بلا ضرورت در اسلام نجسه. شاید خیلی دوست داشته باشید عربیشو ببینید. ایشون عربیش اینه: الخامس حکم و اجزاء المیته مما تحله الحیات، مما تحله الحیات حکمها. چرا چراشو میگه؟ لوجود معنی الموت فیها، لوجود معنی الموت فیها. سا سواون او خزت من حیل او میتن. چرا؟ لوجود المعنا فی الحالتین، لوجود المعنا فی الحالتین. منظور از وجود توی عبارات عربی، توی عبارات فقها ها لصدق، یعنی لصدق المعنا فی الحالتین. متوجه هستید؟ این وجود یعنی صدق، یعنی این مصداق هم چه این حیوان زنده باشه جزءشو بکنی میگن میته، چه جزءشو مردار باشه بکنی بازم میشه چی؟ میته. این وجود وجود ملا صدرایی نیست، این منظور صدقه، یعنی همون حمل شایع ملا صدرایی است، حمل شایع سنایی همین است. بله اینم بحث است که اون در بحث قسمت سوم میاد که اساساً اینا رو چیکار کنه. هست باید به تنش وصله، مثلا فرض خدمت بیزش رو میکوبند و چی؟ که حالتش اذیت نکنه حیوانات دیگر رو، اینا مثلا هست. خب
مثلا این جزء قبل از جدا بشه که ساره رو پاک
اتفاقا تبدل موضوع شد، لذا همینطور بود که خدا رحمت کند مرحوم سید صد دایی همین دایی نه ببخشید پدر همین امام موسی صد بالا درس می‌خوند، الان اون بالا درسه، اینا که نبود، شما ندیدینش. ایشون گاهی میخواست از اشکال رد بشه، میگفت عزیزی که تکه به دیوار داده سوالش سوال نیست. معلوم شد با ایشون برای این قضیه میخواست از اشکال رد بشه، همه رو میخندوند و خیلی مرد پاکی بود، تو اصل ما خیلی پخ شد. البته خب ما که شاگردش نبودیم و من هم زمانی که درکش نکردم قبل از بنده بود، من 53 اومدم، ایشون تقریبا حدود 45-46 بود که شاید زودتر هفته بود، ولی آثارش بود، آثارش بود یه شاید زودتر را تاریخش رو دقیق نبود توی رو قبلش نوشته کلاس درس داشت درس میگفت بغزت گلوش گرفت این دفعه گریام مرحوم آشخلیپنان عرض میکرد فرمود که مطلبی هست منو تکذیب نکنید، بنا هم ندارم دروغ بگم، دیشب محضر امام عصر رسیدم، دیدم امام عصر تو دامنش بذره و داره این بالا زمینای اینجا رو بسپاشی میکنه به شخ میکنه. رفتم جلو سلام عرض کردم، خب اون وقت حوریت مدرسه فیضی دستیشون عرض کردم آقا باقبان فیضیه دیروز مذهبشانی کرد، هنوز بزن من فرق نمیدانم کدوم یکی از شما بزر امام عصر، مواظب خودتون باشید. من هم زیاد با اون ندارم، خیلی اون داشته باشم یه ماهی دیگه، تا روز آخر درس داد. تو اون کلاس، تو اون جلسه درس حاج روح الله بود، بعدن فهمیدن که بذر امام هست ایشون بود، لذا معروف شد که مرحوم سید ایشون رو کنایتاً گفت الان تو کلاس هستی، نمیدونم کدومتون هست. دعا کنید امروز که روز امامت امام اصله، دعا کنید که فقیه امام عصر بشی، جامعه معبود و منقول بشی، چه درس بدی چه درس ندی، چه کرسی درس داشته باشی چه نداشته باشی، فقیه باشید همه از شما استفاده میکنند. اگه بناس که همه تدریس کنند، امام جماعت مسجد جامعه محل ما نه، امام جماعت یک کوچکوشه فقیه باشه، مردم وقتی فقاهتی حرف بزنه همه میان. آقا بزرگ باشید، بزرگ شید، بزرگ شید، واقعا بزرگ شدن خیلی قشنگ، بزرگی هم فکر کنید، بزرگی هم مشق کنید. مشق بزرگی اینه که توازن میاد، اون کسی که توازن نداره بزرگ نیست، اون تخیلشه. اصلا بزرگ مثل این پرتقال دیگه، وقتی هرچی اون سال بیشتر بار بیاره سرش پایینه. اینه یه تکبر میکنه را میره، دوست تو رو تحویل نمیگیری، بار نداره. خدا رحمت کنه، ضرب المثلی از ایشون بخشه، گاهی وقتا نصیحت میکرد در قالب شوخی نصیحت میکرد، میگفت یک اون کرا رو ببینید، تو داری جوک میگی، این همه دارن میخندن یا میخند نمیشتن میچده که. بعد که تنها شدی کسی برش حالی کرد، تنها شد تو خودش هم یه خنده دیگه خودش هم داره میکنه، دو تا خنده. گفت اینجا یک بار بر خودت میخند، چون کری حالیت نیست، همه دارم میخند، قیامت هم تنهایی میخند. چون دیگه گوش باز میشه، گوش باز میشه، اونجا تنهایی میخند. میگه با این همه وجود قرآن، با همه وجود، چرا با خودم کار نکردم، چرا خودم نرسیدم. مرحوم آقای خویی بر این مسئله نقد داره، البته ایشون مستقیما کلام علامه رو نقد نکرده، خودش نقد می‌داره. نقدش اینه که میگه در نظر عرف بسیار بعیده که جزء جدا شده از حیوان زنده رو مردار بگویم. گرچه مناسب با ذوق و دقت عقلی است، ولی از نظر عرف بعیده که مثلا به دست جدا شده بگن مردار، یا به گوش کنده شده بگن مردار. بعیده، چون مردار به حیوانی میگوین که ذهاب روح بشه، روح از بدنش خارج بشه، بده ذهاب روح بشه، ذهبه بگن، ذهب روح و روح هم جسده. بعد میگه شاهدش اینه که، شاهدش اینه که روایات لا تأکل فی آنیتهم اذا کانوا فیه المیته، یا روایات چاه که میته در چاه بیفته چه حکمی داده، هرگز شامل اجزای جدا شده نمیشه، شامل کامل اجزای جدا شده نمیشه. نمیتوانیم دامنه این روایات رو توسعه بدیم و به اجزای جدا شده از حیوان زنده اطلاق کنیم، نمیشه. هیچیشون اصلا کلن برداشته اینا میگه، مثلا تو روایت میگه که اگر مردار تو چاه افتاد حکمش چیه؟ ما میتونیم بگیم اگر دست بریده یه حیوانی تو چاه بیفته حکمش چیه؟ همون حکم داده؟ نه. پس دلیل بر اینه که اساسا عرفاً میته غیر از اون اجزای جدا شده هست. اطلاق میته نمی کنه. علامه طباطبایی نگو، علامه حلی نگو اطلاق میته می کنه. اطلاق میته نمی کنه بر جزء مردار، موت برش اطلاق نمی کنه. سوال، این سوال من می کنم آقای خویی رحمت الله علیه، شما چون فقیه بسیار مورد علاقه بنده اید از شما می گن، چون واقعا به نظر ایشون توجه می کنه. سوال بنده اینه که اگر به جزء جدا شده میته نمیگن، پس چرا این جزء رو نجس میدونن؟ این که از ضرورت فقهاست، ضرورت فقه فقها همینه دیگه، میگن این نجسه دیگه عزیزم، خب پس چرا نجس میدونن؟ ایشون میگه که این اسباب تنزیله که من جواب میده، بحت فقیه اصولیه دیگه، قاعده اصول و بلده، مثل من که نیست که. میگه این اسباب تنزیله. تنزیل یعنی چه؟ یعنی منزل جمیع آثار منزل و علیه رو داره، یعنی منزل جمیع آثار منزل و علیه رو داره. منزل و علی حیوان میته هست، منزل اجزای جدا شده است، جمیع آثار نجاست و حرمته، نجاست و حرمته. وقتی اجزای جدا شده را نازل منزله حیوان میته و مردار میکنه، در واقع میخواهد از این تنزیل ابلاغ کند که اجزای جدا شده از حی هم نجسه هم حرامه، هم نجسه هم حرامه، چون حکم منزل همون حکم چیه؟ چون حکم منزل همون حکم منزل و علیه. درست شد؟ خب من اون علامه هلی کار راحت کرد قبل وجود میت، خب ولی این اجزای جدا شده مردار صدق میکنه راحت، مستقیم برد تحت روایت میده. ایشان میگه نه، این نمیره تحت روایت میته، چون اگه بره تحت روایت میته، روایت میته مال چاه رو باید اینجا بیاری، یه حیوان مردار افتاده تو چاه، همون حکم داده که یه دست بیفته تو چاه، یه چشم بیفته تو چاه، یعنی دیگه نمیشه اینجوری بگی. میگیم پس چیکار بکنیم؟ پس تا آقا میگه از راه تنزیل بیا. بالاخره این دستی که الان کنده شده به منزله حیوان مردار دیگه، وقتی به منزله اون بود منزل در حکم منزل و علیه دیگه، منزل و علیه هم نجس بود و هم حرام بود، پس این دست جدا شده از این بدن هم نجسه و هم حرامه. اینجوری استدلال کرد رضوان خدا بر ایشون. توجه شدی چقدر قرآن رو قوی آورد؟ دیگه از حرف لوجود المیته استفاده نکرد. اگر لوجود المیته استفاده میکرد کار خیلی راحت بود، آسان بود. انشاءالله تا فردا ببینم قضیه چیه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله.